بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 46 از مسائل کتاب مضاربه که عرض شد که مسئله 42 و 43 و 44 و 45 چون با احکام عبید و امام مربوطن حالا هم مبتلا به نیست، اینه که خب در فقه ما احکام عبید و امام جای بسیار زیادی را گرفته، ولی خب الان دیگه مورد ابتلا نیست و اونان لازم نیست بحث بشه. خب مسئله 46 چند مطلب ایشان میفرمایند، تقریبا مثل این که خلاصه است از خیلی از مطالب. این است که قد عرفت ان المضاربه من العقود الجائزه و انه یجوز لكل منهما الفسخ. این تقریبا بحثی است که در مسئله دوم از کتاب مضاربه بحث شد که آیا مضاربه از عقود جائزه است یا از عقود لازم است، چون عقود به یک اعتباری بر این دو قسم تقسیم میشه. عقود لازم به اون عقودی میگیم که طرفین حق به هم زدن ندارن مگر اینکه مثلا اقاله کنن یا مثلا در نکاح طلاقی صورت بگیره، به اون عقود میگن عقود لازمه. عقود جائزه آن است که طرفین هر وقت دلشان بخواه حق به هم زدن را دارن. حالا آیا مضاربه از عقود جائزه است یا لازم است؟ در مسئله دوم از کتاب مضاربه عروه گفتن که مضاربه از عقود جائزه است و البته اغلب محشین هم بلکه همشان این تصدیق کردن، ولی اونجا ما بحثی داشتیم که مضاربه میتوان گفت که مثل مزارعه و مساقات، چون مزارعه مسلم از عقود لازم است، مساقات از عقود لازم است. آیا مضاربه هم کل مزارعه و مساقات از عقود لازم است یا جائز است؟ صاحب عروه و محشین گفتن از عقود جائزه است، ولی اونجا گفتن مزارعه و مساقات از عقود لازم است. این بحث برمیگرده به تشخیص ماهیت مضاربه. اگر ما اون مبنا را در اونجا بایستی صاف کنیم که آیا مضاربه ماهیتاً چه ماهیتی داره، اینا که میگن که مضاربه از عقود جائزه است ماهیتاً مضاربه را مثل وکالت حساب میکنن، بلکه تصریح میکنن صاحب حدائق یا در تذکره علامه، در اینجا در حاشیه آقای خویی، آقای گلپایگانی، اینا میگن که مضاربه وکالت است ابتداءً، ثم یسیر و بعدن شرکتن، تا چندی که ربحی به وجود نیامده وکالت عامل وکیل از طرف مالک که با این رأس المال معاملاتی انجام بده، بعد از آن که ربحی به وجود آمد میشن شریک با هم دیگه به اون قراردادی که با هم دیگه بستن. خب اگر این طور بگیم ماهیت مضاربه ماهیت وکالته، شک هم نیست از عقود جایزه که وکالته، از عقود جایزه است وکالت، چون از عقود اذنیه است، باز به یک اعتبار عقود را به عقود اذنیه و معاوضیه تقسیم میکنن. عقود اذنیه آن است که یک مالی از مالک در اختیار کسی واقع شده که در اون مال یا تصرف کنه یا نگاه بداره و اون شخصی هم که این مال گرفته امین است، مثل آریه، مثل ودیعه، مثلا باب رهن، اینها از عقود اذنیه است، یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته، مال در ملک مالک باقی است، منتها به یک غرضی در اختیار کس دیگه واقع شده. در آریه اون استفاده کنه، در ودیعه نگهداری کنه، در وکالت ببره و تصرفاتی بکنه، ولی نه انتقال به اون منتقل نشده، مال مال مالکه، تصرفات بکنه مثلا بفروشه یا به کسی برسانه. در عقود اذنیه، یه همش عقود جایزه میدانن، گفتن چون مال مال مالکه، هر وقت دلش بخواد میتونه پس بگیره. اینجا گفتن مضاربه هم از عقود اذنیه است، از این جهت از عقود جایزه است. خب اینا که مضاربه را از عقود اذنیه میدانن نه معاوضیه، مثل وکالت میدانن، بله باید جایز باشه. ولی ما عرض کردیم که مضاربه را میتوان گفت که از عقود اذنیه نیست، از عقود معاوضیه است، وکالت نیست، معاوضه است. برای خاطر اینکه مالک که مالش میده، خب از این مال ارباحی به وجود خواهد آمد، اونم عملش در این راه میذاره که عمل بکنه تا ارباحی تحقق پیدا بکنه. معاوضه است بین ربح و العمل، که اگر این معاوضه صورت نمی گرفت تمام ارباح مال مالک بود، چون ربح تابع اصل ماله. قاعده تبعیت الربح للمال یک قاعده است. خب اگر این معاوضه صورت نمی گرفت تمام ربح مال مالک بود، چنانکه از اون طرف هم تمام عمل مال خودش بود و آزاد بود در عمل خودش در هر راه مصرف کنه، ولی یک معاوضه حالا انجام دادن، حصه از ربح را در مقابل مقداری از عمل، این عمل خود را سرمایه میذاره، اونم مال را. خب از این عمل عایداتی به وجود خواهد آمد در نتیجه فعالیت تجاری، از اون مالم عایدات به وجود خواهد آمد باز در نتیجه فعالیت‌های تجاری. مثل معاوضه میکنن بین مقداری از عایدات مال مالک و مقداری از عملی که عامل باید انجام بده، این یک نوع معاوضه است. چنان که در مزارع همین کتوره، سرمایه و مثلا یعنی زمین و بذر از شما و عمل از من، معاوضه است که من کار کنم شما هم زمین و بذر بدید، عایدات که وجود خواهد آمد با هم دیگه سهیم باشیم. در مساقات اونم باز معاوضه است بین عمل مساقی و درخت شما، که درخت شما را اون آبیاری میکنه و کار میکنه و خون میوه که از درخت به وجود میاد با هم دیگه خیلی خوش سهیم میشن. چنانکه مزارعه و مساقات معاوضه است، مزاربه هم معاوضه است. خب بنابراین بس در ماهیت عقد مزاربه باید این بحث رو ما روشن کنیم که آیا مزاربه از اون قبیله یا از این قبیله. اونا که میگن مزاربه از اون قبیله، از عقود جایزه اش میدانن، ما که میگیم از این قبیله باید بگن از عقود لازم است. از طرفی هم اصل در عقد لزومه، ادله داریم که اقتضا میکنه که هر عقدی مثل عهود العقود و امثال اینا، هر عقدی لازم باشه. بعد از این که اصل در عقد لزوم است و اینم که از عقود اذنیه نیست، اجماعی هم گفتیم که بر جواز ثابت نشده که مضاربه از عقود جایزه است. اجماع اولا در مسئله نیست، اگر باشم اجماع مدرکی است، یعنی اجماعی است که مدرک مجمعین معلومه، هر کجا اجماع باشه مدرک مجمعین معلوم باشه، اون اجماع کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. از این جهت ما دلیلی بر اینکه مضاربه از عقود جایز است نداریم، بحث برمیگرده به همان مبنا، روی اون مبنا ما همانجا اختیار کردیم که مضاربه از عقود لازم است. از عقود لازم اگر وقتی که شد، اگر کاری که شروع کردن کاری است که از لحاظ وقت در نظر اهل عرف یک وقتی داره، خیلی خوب تا اون وقت نمیتونن به هم بزنن، مثلا اون جنسی که خرید فروش میشه جنس خاصی است که این بایستی یک سال، پنج ماه، شش ماه وقت داشته باشه تا این جنس خرید فروش بشه، خود همون تعین اون وقت در نظر اهل عرف برای اون کار کافی است که لازم نیست که وقتی شرط بکنن، معین بکنن. اگر نه اینطور نیست، وقت معین نداره، بایستی مدت را در عقد ذکر کرده باشن. این بحث اوله که ایشون قد عرفته ان المضاربه از عقود جایزه است یجوز لکل من هم الفسخ. این مسئله دوم بحث ما بحث کردیم اونجا گذشته. بعد مطلب دوم اذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم، اونجا این بحثم در هم مسئله دوم بود که اگر شرط کردن در ضمن عقد لازمی که مضاربه تا فلان موقع باشه لزوم پیدا میکنه ولو ذاتن جائزه، ولی اذا شرطه اذا شرط لزومها فی عقد لازمن در ضمن بی، یعنی بی واقع ساختن، در ضمن بی شرط کردن که شما سرمایه بدید من کار کنم تا یک سال هم باید سرمایه در اختیار من باشه و حق به هم زدن نداشته باشید، از اشترط لزوم اون مضاربه در ضمن عقد لازم آخر، اون وقت قبول کردن که اونجا لازم میشه و نمیتوانن طرفین تا اون مدت سر نیامده به هم بزنن. خب اینم باز اونجای بحثی داشت. خب عرض کنم در مسئله دومین را بحث کردیم، بعض آمدن گفتن اصلا این شرط باطله، مثل آقای گلپایگانی یا مثلا آقای خویی، برای خاطر گفتن به این که چیزی که شارع مقدس اون را جایز قرار داده شما بیاید دیگر شرط کنید که این جایز لازم بشه مخالف کتاب و سنته، نه جد مخالف کتاب و سنته، چون مانه که در کتاب و سنت این شرط شرعن، یعنی شرعن این عقد جایزه، مثل وکالت، اگر شما وکالت را شرط کنید که لازم باشه در ضمن عقد لازم بازم جایزه، چون شرط مخالف کتاب و سنته. این بود که اونجا تفصیل ما دادیم، البته ما که قائلیم که از عقد لازم است و روی مبنای قوم باید تفصیل داد بین شرط عدم الفسخ و شرط عدم ملک الفسخ، یا تماشا این عبارت اونجا عرض کردیم، شرط عدم الفسخ اشکال نداره اما شرط عدم ملک الفسخ اشکال داره، چون شرط عدم الفسخ شرط فعل است که شما به هم نزنید، یک شرط فعل داریم یک شرط نتیجه داریم، اگر شرط کنیم که شما به هم نزنید اشکال نداره، میتونید به هم بزنید ولی شرط کردیم به هم نزنید، بعد اگر نخواهی شرط کردیم شما نمیتوانید به هم بزنید درست نیست، چون شارع این را جعله و جایزن و هر چیز را شارع جعله و جایزن شما میتونید به هم بزنید، و شرط عدم ملک الفسخ مخالف کتاب و سنته، ولی شرط عدم الفسخ که شرط فعل است اشکال نداره. اینم اونجا بحث شد. ما اصلا نکرد، ما کار نداریم، ما روی مبنای قوم گفتن داریم میگیم، ما روی مبنای قوم داریم میگیم. خب من که عرض کردم دیگه، گفتم روی مبنای قوم دارم، مسئله دوم روی مبنای قومه، مبنای اول تمام شد، عقد لازم ما بدینیم، اما روی مبنای قوم شرط لزومش چگونه است؟ روی مبنای ما که لازمه، چرا لزوم چون مخالف کتاب سنته، مخالف کتاب سنته دیگه، شرطش مخالف کتاب سنت، شرط باطلیه. بله خب حالا وقت در اونج همین دیگه، شرطش مخالف کتاب سنت، حالا اسمش اینجوری، شرطش مخالف کتاب سنت، ولی همین ایشان میگن فرق بین شرط و عدم الفسخ و شرط و عدم ملک الفسخ، اذا شرط عدم ملک الفسخ شرط مخالف کتاب سنت، ولی شرط کنه عدم الفسخ داره این حال که جایزه شما فسخ نکنید، خیلی خوب این اشکال نداره، این فعل از افعال مکلف با شما شرط میکنن که المؤمنون عند شروطهم که شما فسخ نکنید، وقت اونا که قائلن که از عقود جایزه است و میگن در ضمن عقد لازمی اگر شرط کردن لزوم پیدا میکنه، میخوان تفصیل بدن بین شرط عدم الفسخ و شرط عدم ملک الفسخ، که اگر شرط عدم الفسخ کرد اشکال نداره شما فسخ نکنید، ولی اگر شرط کرد عدم ملک الفسخ شرطی است مخالف کتاب و سنت و باطل میشه. خب نه خیر، ما همین که حالا خلاصه گفتم در مسئله دوم مفصل بحث کردیم، گفتیم برای اینکه این عقد معاوضه سوی مبنای ما نه از عقود اذنیت. این از کم برمیگرده به ماهیت مضاربه. ماهیت مضاربه اندنا یک معاوضه است، مثل مضارعه و مساقات نمانه، چنان که اونا معاوضه است اینم معاوضه است. و اگر اشکال بشه که حالا که ربحی نیست و حالا هم که عملی انجام نشده، گفتیم اونا اعتبارا از آن یعتبر، مثل باب اجاره که الان منفعتی نیست ولی اعتبارا یعتبر وجودو و اجاره داده میشه، اینم اینجا اعتبارا یعتبر وجود رب در آیندهشون زمینش چون هست و یعتبر وجود عملی که باید انجام بگیره و یعاب از بین هما از طرف مالک و عامل. برای این از عقود معاوضی است و اجماعی هم گفتیم که ما بر جواز نداریم، ولو باشم مدرکی است، اصلا در عقود لزوم ادله داله بردون شامل میشه. این است که ما اونو اونجا عرض کردیم. خب بس دو مسئله. نه دیگه، گفتیم اگر مدت داره در اون مدت نداره، اگر نداره اون جنس یک جنسی است که در نظر اهل عرف برای خرید و فروش اون جنس مدتی است، همون کافی است. بله، بنابراین از عقود لازم اگر که اقاله کنن، بله در عقود مثل بیع مثلا در عقود لازمه اقاله میشه کرد. خب بازی بحث دیگه هست که بعضی از عقدا از عقود لازمن ولی شرط خیار در ذهن میکنن، مثل بیع از عقود لازمه است دیگه ولی خیار شرط در آنجا متمشی میشه. خود بیع اصلا چند تا خیار داره ولی که از عقود لازمه است. خیار مجلس داره، خیار حیوان مثلا داره، خیار عیب داره، خیار قبن داره، خیار شرط داره، خیار رؤیت داره، مثلا اینا رو داره دیگه. خب بحث است. حالا اگر ما گفتیم مضاربه از عقود لازمه است، اگر خیار شرط کردن، بله خیار شرط باعث میشه که این دیگه از اون لزومش برمیگرده و میشه بر اساس اون شرط جواز پیدا میکنه. بله خلاص، از عقود ذاتن اندنا ذاتن از عقود لازمه است کلم زارت و مساقات. خب اینم بحث بعدش این بود که شرط لزوم کردن در ضمن عقد لازم، عروه گفت که لازم میشه. اینم گفتم ولی این بحث داره که شرط لزوم چه نحو باشه، شرط و عدم الفصل یا شرط و عدم ملک الفصل، و تفصیل بین هما رو باید داد روی مبنای اونا. خب باز یک مطلب دیگه میگن که بل او فی ضمن عقدها ایزن، اگر در ضمن خود عقد مضاربه شرط کردن که این را به هم نزنن، ازالمش در لزوم آفیزم عقد لازم، بل او فی ضمن عقدها ایزن، اگر در ضمن خود عقد مضاربه شرط کردن که تا یک سال به هم نزنید، یا این شرط نافذ یا نافذ نیست، این شرط باعث میشه به این که این مضاربه لازم بشه تا اون مدت یا نه. بله، عروه گفتن بله، همون نسل دوم گفتن بله، برای خاطر که شرط کردن که به هم نزنن تا چندی که مضاربه، ولی او ذاتن خود مضاربه جایزه، ولی تا چندی که مضاربه هست المومنه اند شروط هم، تا چندی که مضاربه هست باید به این شرط عمل کنن. بله مضاربه میتونن به هم بزنن روی مبنای اینا، ولی شرط کردن که این مضاربه تا یک سال به هم نخوره، تا چندی که مضاربه هست نمیتونن به هم بزنن. بله خود مضارب میتونن به هم بزنن، اما اگر مضارب به هم نزنن مدتش نمیتونن به هم بزنن. پس اگر شرط کردن لزومشه در ضمن عقد مضاربه، باز هم لزوم پیدا میکنه. تمام مسائلی است که در مسئله دوم با تمام جزئیات و مدارکش بحث شد. بله خب عرض کنم که ثم حالا بعد از اینکه از عقود روی مبنایشون از عقود جایز است و عرض کردم لازم است اینها، حالا اگر فسخ روی مبنای اینا، اگر فسخ کردن یا مالک یا عامل یا انفساخ به وجود آمد، انفساخ یعنی خودش منفسخ شد، مثل که رأس المال را سیل آمد و برد، خود منفسخ شد دیگه. قبل از اینکه شروع کنن به عمل، رأس المال از دزد آمد، رأس المال را مثلا برد مثلا، یا مات احد هما یا جن احد هما. خلاصه می فرمان به این که قد یحصل فصل من احد هما و قد یحصل بطلان و انفساخ، گاهی بطلان به وجود میاد نه فصل، انفساخ به وجود میاد. انفساخ تفسیر همون بطلانه، لموتن او جنونن او تلف مال تجاره به تمامها او لعدم امکان تجارت لمان این او نحو ذلک، یا اینکه اصلا تجارت ممکن نیست برای خاطر مانعی که وجود آمده. اینطور چیزا اگه وجود آمد و چه باید کرد؟ تجارت ممکن نیست لمان این به وجود آمده که نمیشه مثلا فرض کنید اینا قرار بود تجارت کنن بین قم و تهران، حالا دیگه مانع است نمیشه رفت آمد کرد. یا اینکه نخیر مثلا یکی از اینا به طوری مریض شده که این عامل نمیتونه تکان بخوره، مثلا اینجا مقتضی از بین رفته، اینجا مانعی به وجود آمده. خب حالا در اینجا فلابد من تکلم فی حکمها، اینجا با تکلم کنید در حکم، اگر فسقی انفساق به وجود آمد از چند جهت بحث است. یک بحث این است به این که عامل آیا یک مدتی مثلا کار کرده استحقاق اجرت داره یا نداره، ربحی به وجود نیامده فرزنه، الان مستحق اجرت هست یا نیست، که این بحثه. یکی از جهت این که اگر در وسط کار فسخی انفساق به وجود آمد، هنوز اینا جنسن، بر عامل واجب جنس را نقد بکنه، واجبه یا نه، چون اول سرمایه پول بوده، انزاز یعنی نقد کردن، بر عامل واجبه که این را انزاز کنه، نقد کنه یا همه جا رها کنه بره. اذا کان بالمال عروض، عروض جمع عرض، مثل فلس و فلوس، عرض به متاع میگن در مقابل نقد که به پول میگن. اذا کان بالمال عروض یعنی متاع باشه و کالاست اینا، این یک بحث. یک بحث من حیث وجوب الجبایت علیه و عدمه، یکی این که حالا عامل آمده است و نسیه داده، طلبهای زیادی این مالک داره از مردم، بر عامل واجب و طلب را جمع آوری کنه یا واجب نیست؟ این هم بازه بحثیه. من حیث وجوب الجبایت یعنی جمع آوری بر عامل و عدمه، ازا کنم دیونون علن ناس. و من اس وجوب رد علی مالک و عدمه، بحث دیگه نیست که آیا بر عامل واجبه که رد کند سرمایه را بر مالک یا نه. مثلا مالک در گرگان بود، عامل در قم بود، از اونجا تلفن کرد که من مزاربه را فسخ کردم، الان این پولا اینجاست، یا پولها متاع اینجاست، متاع نقد شده اینجاست، آیا واجبه بر عامل که اینا مسافرت کنه، زحمت بکشه، خرج بکشه برای گرگان پول مالک بده، یا نه دیگه این دیگه مزاحمت تمام شدی خودش بیا پولش ببره؟ واجب است بر عامل که رد کنه اون سرمایه را بر عامل، بر مالک، یا واجب نیست؟ اینم بازی بحثه. خب فنقول، بنابراین بحث خیلی شقوق پیدا میکنه، باید این شقوق ما بحث کنیم. فنقول، حالا میگیم یکی یکی، ایشان 8 تا مسئله برای بیان جمیع شقوق این مسئله ذکر کردن. حالا مقدمتا میگیم، اما نکون الفسخ من المالک او العامل، فسخ یا از مالک از عقود جایزه که شد، هر کدام دلشون بخواه میتونن فسخ کنن دیگه، فسخ از مالک یا عامل. و ایزن اما نکون قبل شروف تجاره او فی مقدمات ها او بعده، یا اینکه فسخ قبل شروف تجاره است، مقدماتی فراهم کرده بودن ولی شروع به داد و ستد نکرده بودن، میشه قبل شروع تجاره. او فی مقدمات، قبل شروع فی مقدمات تجاره، حتی مقدمات تجارت هم فقط پول نقد موجود بود، مقدماتش هم فراهم نکرده بود. او بعد شروع تجاره، یا نه خیر یک ماه دو ماه هم اصلا تجارت کرده بودن، قبل ظهور رب او بعده، ربی ظاهر شده بود با تمام این کارم کرده بودن یا بعد، فعل اسنا او بعد تمام تجاره، در اسنای تجارت دوستان یک سال باید تجارت کردن در اسناس، یا نه خیر یک سال هم کار کرده بودن، بعد انزاز الجمیع اول بعض، بعد از این که نقد کرده بودن جنس ها را همش را یا بعض جنس ها را، او قبل از انزاز، یا نه خیر اصلا قبل از این که انزاز کنن و نقد کنن فسخ وجود آمد، قبل القسمه او بعدها، قبل از این که قسمت کنن فسخ کردن یا بعد از قسمت، اگر بعد از قسمت فسخ کنن که تمام شده دیگه، حالا ایشان ذکر کردن. و بیان احکام ها فی طی مسائله، بیان احکام این شقوق در طی چند مسئله، 8 مسئله است. الاولا، الاولا اذا کان الفسخ و اول انفساخ ولم یشرع یا لم یشرع فی العمل ولا فی مقدمات، فسخی به وجود آمد از احد الطرفین یا انفساخی، انفساخ وجود آمد واسطه این که مثلا مال و تجاره را مثلا آب برد، سیل برد، یا مانعی به وجود آمد از قبل چیزا، یا یکی از اینا مرد یا هر دو مردن، یکی از اینا مجنون شد. ولم یشرف العمل ولا فی مقدماته، در عمل شروع نشده بود، در تجارت و در مقدمات شروع نشده بود. فلا اشکال، اینجا اشکال نیست، ولا شیء له ولا علیه. اینجا خب دیگه معلومه عامل، لا شیء له ولا علیه، عامل نه چیزی لهش هست نه چیزی علیهش هست. تمام شد رفت. خب این شقش خیلی روشنه دیگه، روشنه این بر. و این کنه بعد تمام العمل، اگر نخیر بعد از این که عمل انجام شده، یک سال قصد داشتن که یک سال انجام شد، ولی انزاز، عمل تمام شده، انزاز هم شده، یعنی تمام جنس هم نقد شده، فکذالک. این هم باز اینجا لا بحثه، لا بحثه، لا اشکال. از ما حصول رب یقتسمان، ربی هست و قسمت میکنن. و ما عدمه لا شیء للعامل ولا علی، اگر ربی نیست دیگه لا شیء للعامل ولا علی، اگر خسارت وجود داره خسارت به عهده مالک دیگه، چون ربی نیست تا از آن جبران بشه. که باز اینجا میره سراغ یه بحثی قدر حرف داره، الا ان یشترط المالک کونها بینهما، مگر اینجا ربی به وجود نیامده، مدت هم تمام شده، خسارت به وجود آمده. ما گفتیم خسارت بر عهده مالک، از سرمایه کم میشه، ضرر بر مالک میخواد، مگر اینکه شرط کرده باشن از اول که خسارت بینه ما باشه. آیا این شرط صحیح یا نه؟ میگه علل اقوام صحت هازه شرط. اینه کجا خواندیم؟ اینم خواندیم، مسئله چهارم بودیم. اون بحث اول مسئله دوم، این مسئله چهارم بود. مسئله چهارم این بود که اگر در مضاربه مالک با عامل شرط کنه، مثلا شاید دو چیز را در اونجا ذکر کردن، یکی شرط زمان بکنه، اگر شرط زمان نمی کرد عامل تعدی و تفرید نمی کرد ضامن نبود، ولی شرط کرده زمان را ولو تعدی و تفرید نکنه، این اونجا گفتن. یکی هم شرط کرده خسارت هم بر عهده عامل باشه یا بر عهده هر دوشان مثلا باشه، این چطور؟ حالا اون شرط زمان فعلا ما کار نداریم، چه ایشون ذکر نکرده. اما شرط خسارت یادتان هست که اینو چی گفتن؟ بله، ایشان اینطور فهمیدن. حالا اینجا میگن بله، ولی همونجا محشین حرف زیاد داشتن. محشین هم مثلا آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، آقای خویی، اینا همشان گفتن که این شرط شرط صحیحی نیست، مخالف کتاب و سنت. بس برمیگشت به اینکه روایاتی که ما داریم که وضیعه بر عهده مالکه، خسارت بر عهده مالکه، از این روایات چه میفهمیم؟ احتمالات بود. یک احتمال این است به اینکه خسارت بر عهده مالکه، این اصلا از مقومات مضاربه است، از آثاری که ما به القوای مضاربه به اینه، چون بعد چیزا هستن که از مقومات یک عقدی هستن، مثلا بی، نقل و انتقال از مقومات، چون حقیقت بی نقل و انتقاله. آیا اینم طوریست که ماهیت مضاربه و حقیقت مضاربه آن است که ضرر بر عهده مالک باشه؟ شارع مقدس ولی خاطر جنبه اون کار کارگر را محترم میشماره، میگه اگر یه وقتی ضرر به وجود آمد به کارگر ضرر وارد نمیشه، این ضرر باید وارد بشه به اون مالک. این طوریه، از مقومات و مابه القوامه. اگر این طور باشه شرط خلاف این، شرط منافی مقتضای عقده، و هر کجا شرط منافی مقتضای عقد شد چی میشه؟ میشه باطل. این یک احتماله. احتمال دوم این بود که نه خیر، این از مابه القوام نیست، ولی از احکامیست که قابل تغییر نیست، چون بعض احکام هست که قابل تغییر نیست. احکام دو جور داریم، احکام داریم قابل تغییره، بعض احکام قابل تغییر نیست. مثلا اگر در باب نکاح، خب شوهر هر کجا بگه زن باید اونجا سکنا داشته باشه، هر کجا رو مرد گفت زن باید سکنا اونجا داشته باشه، ولی این قابل تغییره. اگر زن آمد در ضمن عقد شرط کرد که سکنا با من باشه، هر کجا من گفتم باید من ساکن باشم، بعد قابل تغییره. اگر شرط نمی کردن اختیار سکنا با مرد بود، ولی چون شرط کردن قابل تغییر. اما بعضی اینطوری به شرطم تغییر نمیکنه. اگر زن بگه طلاق در دست من باشه این درست نیست، ولو شرطم بکنه تغییر نمیکنه، چون طلاق به یاد من اخذ به ساق. بس احکام دو جور داریم، احکامی داریم که قابل تغییرن، به شرط تغییر میکنن، المؤمنون شروطی اون رو تغییر میده. احکامی داریم نه خیر، المؤمنون شروطی اون رو اثر نمیذاره. مثل همین دو تا مثال در باب ازدواج، اختیار مسکن دست مرد ولی قابل تغییره، اما اختیار طلاق دست مرد قابل تغییر نیست. حالا در اینجا هم در معنانفی هم اگر بگیم که وضیعه و خسارت بر عهده صاحب ماله، از احکام بدانیم، از اون قسم اول یا قسم دومه. تشخیص هم با تتبع ادله است که از لسان ادله داله این احکام چی بفهمیم. یک فقیه یه وقت میفهمه که این حکم از احکام است غیر قابل تغییره، به شرط تغییر نمیکنه. یه وقت نفیر میفهمه قابل تغییر. اگر یادتان باشه اونجا چه اختیار کردیم، یادتان از چی گفتیم؟ از این که اون قسم اول است که ما به القوام، یا قسم دوم احکام غیر قابل تغییره، یا قسم سوم قابل تغییره. اگر اول و دوم باشه شرط خسارت بر عامل صحیح نیست، سوم باشه مستعبور باشه میگه صحیحه. یادتان از اون چی گفتیم؟ بله؟ سومین اول عرض کردیم به این که به نظر میرسه به این که یا اولی باشه یا دومی، یعنی این یا ما به القوام مضارب است که خسارت باید بر عهده صاحب مال باشه. اگر از احکام باشه، از احکام به نظر میرسه از عدل استفاده میشه، به نظر میرسه از احکام غیر قابل تغییره و شرطش نافذ نیست. ما شرط رو نافذ ندانستیم، مثل امام نوعر نافذ ندانستن، شرط نافذ ندانستن. اگر شرط کنن که خسارت بر عهده عامل باشه نافذ نیست، و کلن یا بعضن. بله، باز اونجا یک کلمه بود، یادتان هست یا نه؟ عمده توجه به این خوردریزاست در فقه. بله، اون این بود که بله اگر شرط کنن که عامل از جیب خودش جای اون را پر کنه، کلن یا بعضن چیه؟ اشکال نداره. شما نه اینکه روایت کن خسارت بر عهده عامله، اینجا بر عهده عامله، ولی اگر خسارت وجود آمد، عامل از جیب خودش کلن یا بعضن اون رو جاش پر کنه، این اشکال نداره. این شرط فعله، اون اولی شرط نتیجه بود، درست نبود. اما دومی که شرط فعله، این اشکال نداره. همین جا هم امام و غیر دارن آقای گلپایگرمش دارن که بله اگر شرط کنن که عامل از کیس خودش، از جیب خودش در خسارت شرکت داشته باشه اشکال نداره. بس که شرط کردن که خسارت بر عهده عامل باشه، کلن یا بعضن صحیح نیست. اگر شرط کرده باشن که عامل ولو بر عهده مالکه، اما عامل از جیب خودش کلن یا بعضن تأمین بکنه، این اشکال گفتیم که نداره، گفتن نداره. خب، ولی چون صاحب عربه در اونجا مسئله چهارم قائل بود که این شرط صحیح نیست، اینجا اینطور میگه الا ان یشترط المالک کون الخسارت بینه هم علی الاقوا من صحت هذا الشرط. توی مبنی خود که این عقص شرسه او یشتر تل آملو علال مالک شیعن انلم یحصل ربحان. یه چیز دیگه هم میشه، اون هم این است که بیاد آمل در ضمن عقد مضاربه با مال شرط کنه اگر رب به وجود نیامد باید شما من چیزی بدید، از کیسه خودتان چیزی من بدید، این اشکال نداره. ما 5000 تومان برای من حساب کنید بدید، یا اجرت المثل من بدید، اشکال نداره. چون برای اینکه اینم اینطوری است که خود عقد اقتضا نمی‌کرد این را، برای شرط در ضمن عقد کرد. اگر رب به وجود نیامد، عامل میگه رب به وجود نیامد اجرت المثل شما من بدید، یا مثلا برای هر ماه 5000 تومان پول بدید، اشکال نداره. الا اشترط العامل علی المالک شیئا ان لم یحصل ربحان بدید، این شرط فعله. خب، و رب بایست رو من اطلاق بعضم ثبوت اجرت المثل من عدم ربلا و چله اصلا. از اطلاق بعض علماء شامگان استفاده میشه اگر رب به وجود نیامد بایست مالک به عامل اجرت المثل بده، ولی این وقت چی نداره. این یست رو من کلام تذکره، تذکره گفته که هر کجا رب به وجود نیامد و عاملم کار کرده باشه بایستی که اون مالک اجرت المثل بده به عامل. شما میگه لا بچلا، چون قرارشان این بوده که اینا بیان با هم کار کنن در رب سهیم باشن، اگر شما فرمایید خب عمل مسلمان محترمه، بله عامل یک مدت کار کرده و رب به وجود نیامده، ولی خود عامل اقدام کرده. عمل مسلمان محترمه، چند تا قید داره. اول اینکه اون عمل عمل مشروع باشد، اینها که کار نداریم. دوم این است که اون عمل را خود عامل، حیثیت عمل خود را، احترام عمل را حد که نکرده باشه. اگر خودش حاضر شد که مجانی کار کنه، خود دیگه چیزی نداره دیگه، چون خودش حیثیت عمل خود را خود تفویض کرد و حد کرد. شرط دیگه این است به این که اون عمل به امر من المالک و به استدعاء و امر و تصمیم من انجام گرفته باشه. و الا شما اگر رفتید باغچه یک شخص رو بیل زدید، خیلی هم کار خوبی کردید، عمل هم عمل بسیار محترمی است، و خودتان هم قصد داشتی که پولم بگیری، ولی اون به شما نگفته بود، چیز مستقل نیستید، پس باید امری هم از طرف صاحب کار صادر شده باشه. در اینجا اینا نیست. بله عامل کار کرده خیلی، ولی خودش اقدام کرده که از رب سهیم باشه و دست نیامد، پس خودش حیثیت اجرتون مثل را خودش حد کرده. مالک هم گفته که از رب با هم سهیم باشیم، پس وجه چی نیست در اینجا این مستحق اجرتون مثل باشه. یه سر من اطلاق بعضم ثبوت اجرتون مثل ما عدم رب ولا وچه له اصنن، لأن بنا المزاربه علا عدم استحقاق العامل لشه این سبر رب. برای اینکه بنای مزاره برای اینه که عامل مستحق چیزی غیر از رب نباشه علا فرض حصول رب، که ما فعل جعاله، جعالم اینطوره، در جعالم میگه به اینکه من رد عبدی فلاحو کذا، فرش من گم شد کس پیدا کرده اینقدر میدم. خب شما رفتی یک ماه دونده کرد پیدا هم نکردی فرش، هیچی مستحق نیست. اگه یک ماه رفت دونده کرد فرش پیدا کرد چه مستحق نیست، چون از اول بنا بر این بوده اگر فرش پیدا کردی این پول به شما بده. حالا شما خیلی مسلمان عملتون خیلی محترم رفتی، خیلی هم که زحمت کشیدی، ولی تا چندی که اون چه خودت اقدام کردی به دست نیامده چیز استحقاق نداره. اینجا اینطور میشه، این خیلی روشن و هاش مسئله نیست، خیلی از اون که عرض کردیم. اما از ثانیه، از ثانیه در کدام صورت؟ اونی که گفتیم اشکال نداره، اونی که اشکال نداره باید بده، باید بده، نه اونی که گفتیم باید بده. بعد یک چیز دیگه عرض کردیم، عرض کردیم که شرط کردن که باید بده. اگر شرط نکردن ولی عامل یک ماه دو ماه کار کرده، بعدم فسق انفساقی به وجود آمده، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ بله؟ نه، کی ضرر زده به شما؟ خودت حاضر شدید، خودش، چون فرض اینه خودش حاضر شده که کار کنه از رب سهیم باشه. خودش هم میدونسته که این تجارت ها گاهی ضرر داره، گاهی منفعت داره، گاهی چیزی نداره، خودش هم میدونسته، بس خودتون اقدام کردید. لازرر جلو ضررای مقدم علیه نمیگیره، هر ضرری که خود انسان مون اقدام کرده باشه جلوش نمیگیره، چون خودتان میدونستید و خودتون اقدام کردید چیز مستحق نیستید. بله بعدن در ثانیه میاد که مالک اگر فسخ کرد، اینجا فرض این بود، فرض نبود که مالک فسق کرده باشه، این بود که مثلا جنونی پیش آمده، مثلا فسق انفسابش آمده است، اینطور چیزا. اگر بله مالک فسق کرده، عاملم رفته و زحمت کشیده و جنس خریده و دونده کرده و همه کارا، کم مانده بود که صحبت کنن و نتیجه بگیرن. مالک تلفن کرد که من فسق کردم، اون بحث داره که عرض میکنیم، ولی این اونجا نیست. خب اما اصلا بله ما یک شرط فعل داریم، یک شرط نتیجه داریم. حالا اون ثانیه باشه، اینو فقط توضیح بدم توجه کنید. ما یک شرط فعل داریم، یک شرط نتیجه. مثلا در باب نذر، اینو درست اصطلاحش توجه کنید به دردتان شاید بخوره. در باب نذر، نذر فعل داریم، نذر نتیجه داریم. در وصیت، وصیت به فعل است، وصیت به نتیجه. حالا مثال بزنم، یه وقت نذر میکنه به این که اگر فلان کس مریض شده خوب شد، این فرش مال زید باشه. یه وقت فرض کنه که این فرش را به زید تملیک کنم، فرقشان چیه؟ اولی نظر نتیجه است، دومی نظر فعل است که تملیک بکنم. وصیت میکنه که اگر من مردم فرش من مال عمر باشه. یه وقتی وصیت کنه که این رو به عمر تملیق بکنید. اولی وصیت به نتیجه است، دومی وصیت به فعله. بس هم در نظر، در نتیجه، نظر فعل وصیت. حالا در مانند، در شرط هم اینطوریه. یه وقت شرط میکنن به این که اگر خسارت به وجود آمد بر عهده عامل باشه. این یکیه. یکی خسارت وجود آمد، عامل از جیب خودش اون رو هبه کنه، ببخشه، و هبه است دیگه، از جیب خودش به اون ببخشه و جاش پر کنه. اولی مخالف کتاب و سنته. تون شارع مقدس گفته خسارت بر عهده صاحب ماله. اگر شرط کردم شرط مخالف کتاب و سنت. اما دومی شرط فعله. ضرر به وجود آمد، شما به اون 50 تومان هبه کنید. خب این اختیار خودتون است دیگه. بنابراین اون اولیش میشه شرط مخالف کتاب و سنت. شارع مقدس بعد از اینکه فرموده خسارت بر عهده مالکه یا به بچه اول یا دوم بود، این مخالف کتاب و سنت میشه. اولی میشه مخالف مقتضی عهد، دومی میشه مخالف کتاب و سنت. اما سومی این شرط فعل. آقا گفته اگر من ضرر بردم شما من کمک بکنید. خب کمک در اختیار خودتون دیگه، این هبه بهش میکنید مثلا. بله، حالا وقت اون بحث پیش میاد، اگر شرط کردن شما هبه نکردید، اون حق داره اجبار کنه پیش حاکم شهر بره مثلا از این قبل. اون بحث اونجا بهش میاد. بس اون ثانیه باشه و فعلا تمام شده. بله.